بنده برنامه بعدی باشید با عنوان روایت رهبری.
مستند فرهنگ
روایت رهبری
مستندی از رادیو فرهنگ.
از ساعت 9:14 دقیقه بیحالی و ضعف بر امام مستولی شد و به تدریج فشار خون پایین آمد. ساعت 10:20 دقیقه با مسئولان مملکتی تماس تلفنی برقرار شده بود. تماس از طرف بیمارستان جماران بود. دیگر کاری از دست پزشکان بر نمی آید. سرانجام ساعت 10:23 دقیقه پزشکان رحلت امام را اعلام می کنند. خبر مثل آوار بر سر مسئولین کشور ویران می شود.
یک نگرانی و بزرگ همین از دست دادن حضرت امام بود که خیلی متأثر بودیم، و نگرانی دوم همین بود که مملکت ما، کشور ما، نظام ما که بستگی دارد به رهبری، وقتی رهبری از دنیا رفتن جانشینش کی می شود، چجور می شود.
در ساعت آینده مسئولیت بزرگی بر دوش خبرگان منتخب مردم است، مسئولیتی که سرنوشت رهبری آینده کشور را در سالهای آینده رقم خواهد زد.
رادیوهای بیگانه و رسانه‌های جهانی هم امید بسته بودند به مرگ حضرت امام که حالا بعد از مرگ حضرت امام میپاشه ایران.
امام که از دنیا بره، اون فکرش این بود، میگه بین آخوندها اختلاف میفته در مورد رهبری، ادعاها زیاد میشه و همین اختلاف زمینه سقوط انقلاب رو فراهم میکنه. دل بسته بودن.
هیئت رئیسه مجلس خبرگان که مسئولیت برگزاری جلسات خبرگان را بر عهده دارند، از شب گذشته که خبر ارتحال امام به طور محرمانه به آنان رسید، در ساختمان مجلس مستقر شدند. دیگر اعضای مجلس خبرگان در استانهای مختلف نیز برای حضور در جلسه مجلس خبرگان به تهران فرا خوانده می شوند. ساعت 8:30 دقیقه صبح جلسه رسمی با ریاست آیت الله مشکینی آغاز می شود.
انا لله و انا الیه راجعون. برای ما سنگین است میتونیم جلسه را تشکیل بدیم در صورتی که اماممون را از دست داده.
پلمب وصیت‌نامه در جلسه رسمی و در حضور خبرگان شکسته می شود و از پاکت بیرون می آید. امام در وصیت‌نامه مشخص کرده که این وصیت‌نامه را حاج احمد آقا برای مردم بخواند، و اگر او نتوانست رئیس جمهور، و اگر او هم نتوانست رئیس مجلس، و اگر او نیز نتوانست رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از فقهای شورای نگهبان.
ولی زخو حاج احمد آقا نیامد و شاهدم گفت که من نمیام. آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور بود بهانه شد بخوند.
آیت الله خامنه‌ای به مدت 2.5 ساعت وصیت‌نامه را که با دستخط امام نوشته شده است می‌خواند.
موقعی که آمدم مجلس خبرگان، تقریبا مقام معظم رهبری که رئیس جمهور بودن اون روز داشتن وصیت‌نامه امام رو می‌خوندن. من دیدم مجلسم پر شده از جمعیت، و خب هم مهمان‌ها آمده بودن، هم اعضای خبرگان بود، علما آمده بودن.
و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارد، و از خدای رحمان و رحیم می‌خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم وعلا عباد الله الصالح.
خب واقعا روز بسیار اندوهباری بود و هم روز پر اضطراب و هیچ کس نمیدونست واقعا چه خواهد شد. هرچی من بخوام تشریح کنم که این چه صحنه عجیب بود، همه استغاثه داشتن واقعا نسبت به این مسئله، به ساعت مقدس امام زمان. حقیقتا این دلها رو میشکافته جز این نبود.
از اینکه ظهر جلسه به پایان میرسد، اما جلسه مهمتر روز 14 خرداد، جلسه بعد از ظهر در همین ساختمان است که این بار محرمانه، خصوصی و با هدف تعیین رهبری برگزار می شود.
ما گوش می دادیم ببینیم آیا امام در وصیت‌نامه چیزی راجع به رهبری بعد از خودشون، تصریحی، کنایه‌ای، اشاره‌ای، چیزی دارن یا نه. و وصیت‌نامه خونده شد، تمام شد، نه دیدیم هیچ امام در این زمینه صحبتی چیزی نگفتن، ننوشتن که مثلا رهبری بعد از من با کی و فلانه.
و بعد مجدداً بنا شد که جلسه مجدد گذاشته بشه برای همین بحث مهم انتخاب رهبری.
ظهر که شد از همه خداحافظی کردن و مراسم تمام شد. بعد از ظهر فقط خبرگان.
ساعت 3 بعد از ظهر جلسه رسمی خبرگان رهبری فقط با حضور اعضای مجلس آغاز می شود.
با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است. دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری است.
مجلس خبرگان جلسه تشکیل داد بعد از امام، قبل از اینکه امام را دفن بکنند، و این یک در واقع توفیقی بود که بدون کوچکترین عارضه‌ای همه اعضا خبرگان جمع شدند.
اجمالاً یک تسلیتی باز عرض کنیم.
آیت الله مشکینی رئیس جلسه ابتدا تسلیت میگوید و سپس به واقعه اخیر اشاره میکند، واقعی که کمتر از 2.5 ماه گذشته رخ داده و مستقیما با سرنوشت رهبری آینده گره خورده است.
جلسه را خودمان تأیید کردیم که قائم مقام رهبری که قضیه به عزل او و سلب او کشیده شده، ما خودمان تأیید کردیم که این فردی است که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبریت شناخته شده و این یه چنین فردی است. و اون وقت اشکالی که رهبر انقلاب استعفای ایشون را پذیرفته، ممکنه گفته بشود که باید استعفای ایشون علاوه بر پذیرش رهبر انقلاب به پذیرش خبرگان هم برسد. این مسئله ابتداءً باید حل بشه تا ما بتوانیم در مسئله بعدی وارد بشیم.
خب حالا همطور که آیت الله مشکینی فرمودن، اول اون قسمت اولی که در مورد آیت الله منتظری پیش آمده این رو تمام بکنیم، بعد وارد بحثا بشیم. شکل کار رو آقایون همه میدونن، به این صورت بود که آیت الله منتظری در نامه استعفای خودشون رو اعلام کردن و حضرت امام هم پذیرفتند. حالا آقایون دیگه رو این بحثی هایی ندارید، فقط رأی بگیریم که خبرگان هم پذیرفته این استعفا رو. اگر این استعفا رو هم ما هم رأی بدیم دیگه وارد مرحله بعد میتونیم بشیم. آقایون میخوان بحث کنن یا نمیخوان بحث؟ رأی میگیریم. خیلی خوب، پس آقایانی که با پذیرش استعفای آیت الله منتظری موافق هستن قیام بفرماین. یکی دو نفر نشستن، تقریبا به اتفاق آرا پذیرفته شد استعفا. دیگه بحث این که حال ماهیت قضیه چی بوده دیگه وارد نمیشیم.
اما اکنون در این جلسه نوبت به بحث جدیدی میرسید، بحث مهمی درباره شرایط رهبری آینده. مسئله اصلی پیرامون اصل 107 این است که آیا صلاحیت مرجعیت که در ابتدای این اصل آمده است برای شرط رهبری کفایت میکند، یا رهبر آینده طبق بخش دیگر از همان اصل باید حتما مرجع باشد؟
از میان 10 نفر که صلاحیت دارن 1 صلاحیت دار را انتخاب میکنن، از میان 10 نفر که صلاحیت مرجعیت را دارن 3 نفر کسی را که صلاحیت دارن. بنابراین مرجعیت فعلی در این عبارت نیست تا اشکال مرجعیت فعلی باشه.
آیت الله مشکینی که ریاست شورای بازنگری قانون اساسی را نیز بر عهده دارد، نکته مهم دیگری را به اطلاع اعضای مجلس خبرگان میرساند و آن حذف شرط مرجعیت در اصلاحات انجام شده روی اصل 107 در جلسات بازنگری قانون اساسی است. اما هنوز قانون اساسی بازنگری شده به تایید آرای عمومی مردم نرسیده بود و جنبه قانونی پیدا نکرده بود. در این شرایط است که آقای هاشمی رفسنجانی نایب رئیس پیشنهاد رهبری موقت را می‌دهد.
قاعدتاً هم کار موقته، یعنی ما الان رهبری نهایی رو نمیخوایم تعیین بکنیم، به دلیل اینکه این قانون اساسی که به دستور امام داره ترمیم میشه باید بعد از او رهبری معلوم بشه و ما هم انشالله اون قانون رو در ظرف 2-3 هفته آینده آماده میکنیم، پیشنویسش رو به رفراندوم گذاشته میشه، تکلیف روشن میشه، امیدواریم در ظرف 1-2 ماه آینده تکلیف نهایی معلوم بشه. ما برای این 2-3 ماه حالا تا رفراندوم، تا نتیجه رفراندوم باید این رهبری موقت رو در نظر بگیریم.
بعد از صحبت‌های آیت الله مشکینی درباره اصل 107 و شرایط رهبری، حالا نوبت دیگر اعضای مجلس خبرگان میرسد که برای صحبت درباره این اصل از قانون اساسی به پشت بلندگو بیایند.
اگر ما بتوانیم که قانونی عمل بکنیم، این مسئله موقت رو و شرایط اضطراری رو میتونیم به شکل قانونی هم انجام بدیم، بدون اینکه به اصطلاح تمسک یا به روح قانون بکنیم یا به مسائل دیگه.
و تنها فردی که از نظر او صلاحیت داشت را معرفی کرد.
الان ما غیر از حضرت آیت الله گلپایگونی کسی رو نداریم که مرجعیت فعلی داشته باشه یا صلاحیت مرجعیت هم ولو مجد فعلی هم نباشه.
بعضی ها گفتن بیاین ما پیشنهاد بدیم آیت الله گلپایگانی ایشون مسئولیت رو عهده‌دار بشه به این شرط که مقام معظم رهبری اداره امور رو عهده‌دار بشن.
پیشنهاد من اینه که جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایشون رو به عنوان قائم مقام رهبری منصوب از قبل آقای گلپایگانی که ایشون حرفی هم نداره عرض کنم که ایشون رو معرفی بکنن و خبرگان هم به این جهت رأی بدن که دیگه اشکالی به اصطلاح باقی نمونه.
چه بسا بعضی از مراجع مثل آیت الله گلپایگانی تو ذهن می آمد که ممکن است مطرح کنن، ولی خودم رضا نمی دادم به این جهت. ایشان مرد بزرگواری بود و به اصطلاح عالم بزرگواری بود، اما این سمت ادارش با اون سن و با دور بودن از مسائل اجتماعی و سیاسی، خب من به اصطلاح به نظرم نمی آمد صحیح باشه.
نفر دوم آقای ثانی ضمن تایید صحبت‌های آیت الله مشکینی معتقد بود که اتفاقا این خود مرجعیت نیست که باید در رهبر وجود داشته باشد، بلکه جایگاه و صلاحیت مرجعیت است.
اگر خبرگان منتخب مردم که فقهای بزرگی در اونها هستن، حالا بعد عرض کنم صلاحیت مرجعیت هم هست به یه معنا، فقهای بزرگی در او هستن، اینا فهمیدن که صلاحیت مرجعیت نه به معنای این که الان دارای رساله عملیه تابع شده است، به معنای این که در حوزه های علمیه برای نسل های آینده اینا مطرحند، صلاحیت رو به این معنا گرفت و اکثریت بهش رأی داد، این دیگه احتیاجی به تفسیر از شورای نگهبان نداره.
اگر قانون اساسی هست قانون اساسی هست و ما طبق وظیفه قانون اساسی که به عهده خبرگان گذاشته است عمل بکنیم، باید مرجع بالفعل باشه. و اگر نه اینطور نیست، بدیم شورای نگهبان تفسیر بکنه.
بنده میخواستم عرض کنم که بحث قانون اساسی رو ما میتونیم مثل این مشی که در کل دنیا الان وجود داره، یک بحرانهایی که در یک کشور پیش میاد، یک کار فوق‌العاده انقلابی در اون مقطع انجام میدن، بعد سیر قانونی خودشو میکنه و یک کار قانونی بعد انجام میگه و در دنیا هم متداوله و مسئله تازه ای ما نمیخوام انجام بدیم یا فردی رو یا جمعی رو تعیین بکنیم. البته مسئله فقاهتش رو در نظر بگیریم، از نظر شرعی بلا اشکاله، از نظر قانون اساسی هم البته بحث میشه. حالا هر چی که اکثریت نظر آقایون بود و اینها، اون روی اون انجام میگیره.
آقایون در تنظیم این قانون اساسی مسئله سیاست و دیانت و وضعیت حضرت امام را و اون روزگار را در نظر گرفتن، گفتن خب با مرجعیت خوب پیش میشه رفت، در مقابل مرجعیت همه مردم اطاعت میکنن، با یک اشاره همه حرکت میکنن، آمدن این لحظه مرجعیت را هم گذاشتن. ولی اون چی در روایات هست، از روایات استفاده بکنیم یا از مقدمات غیر روایی استفاده بکنیم، ولی فقیه اون است که فقیه باشد دیگه، فقیه و عادل.
به اعتباری که عضو کمیسیون رهبری در این شورای بازنگری هستم،
در میان مباحثات ناگهان آقای امینی نامه ای را برای خبرگان منتخب ملت خواند. نامه از طرف امام خطاب به کسانی که وظیفه بازنگری در قانون اساسی را داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاتو، پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستن عمل کنند، من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمیتوانیم نظام اسلامیمون را بدون سرپرست رها کنیم، باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمون در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشون تعیین کنند، وقتی اونها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در اون هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آیان را از درگاه خداوند متعال خواستارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی، تاریخ 9/2/68.
با توجه به نظر صریح حضرت امام به عنوان ولی فقیه و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در مورد عدم شرطیت مرجعیت برای رهبری، اما تصمیم گیری در این باره به عهده اعضای خبرگان باقی میماند و آنها در این باره به بحث خود ادامه میدهند.
در اداره کشورمون احتیاج به رهبر داریم. مرجع حالا برای خودش، آقای گلپایگانی مرجع محترم است، آقای خویی مرجع محترم است، آقای منتظری مرجع محترم است، هر کی برای خودش ما اصلا کاری با اونجا نداریم، ما اینجا جمع نشدیم که مرجع بخواییم برای مردم درست کنیم. امام تو ذهن خب مرجعیت یک مسئله ایش که مردم به خود تب خودشون میرن، یه عده مقلد این میشن، یه عده مقلد اون میشن، یه عده مقلد نمیشن. اصلا ما در مسئله خودمون مسئله مرجعی، مگر الان برادران سنیمون در حدود 2 میلیون نفر در میان ما هستن و به این قانون اساسی عمل میکنن، مگه مرجع میخوان؟ بحث مرجعیت، بحث رهبریت، مملکت با عرض کنم که صرف تقوا و فضیلت که شجاعت و مدیریت و قاطعیت و اینجور چیزها در بغلش نبوده باشه مملکت نمیتونه اداره بکنی. شما ملاحظه میکنید که مثلا میخواید درباره اطراف کسی صحبت کنید که زن میگه من نه تا حالا نه روزنامه خوندم، نه رادیو رو گوش میکنم، نه تلویزیون رو، اصلا حرام میدونم. با این وضع که نمیشه مملکت رو شما اداره کنید. ما آقای گلپایگانی پشتوانه انقلاب لا ثبت نائی به فقد که این نهو داره نوشته به در تلگراف چیز امام، در تسلیت امام عرض کنم که فردا نماز میخونه پشتوانه انقلابه، که من که قبلن هم بوده، ایشون که شرکتی رو برخلاف موازین رهبری که اینجا تعیین میشه، ایشون من یقین دارم موضع نخواهد گرفت. اگر میتواند به نفع موضع میگیره، به علیه موضع نمیگیره.
بیشتر بحثا رو مسئله علمیت داره دور میزنه و این مسئله مدیریت و تدبیر و شجاعت و بینش سیاسی، اون که از مسائل اصولی و اساسی و زیر بنایی است، کمتر مورد عنایت دوستان قرار میگیره. مسلم اینو بدونید اگر یه خورده علمیت بالا پایین بره در نقش نظام جمهوری اسلامی اثر تعیین کننده نداره، ولی اگر تدبیر بالا پایین رفت اصلا.
5-6 نفر دیگه وقت گرفتن، اگر آقایون میخوان کفایت مذاکرات بدن یا بگیم ادامه.
آن روز 14 خرداد 1368 خبرگان منتخب بعد از 2.5 ساعت صحبت‌های مختلف در این باره پایان این بحث را رأی‌گیری کردند.
آیانی که با کفایت مذاکرات موافق هستند قیام بفرمایند. به هر حال تصویب شد، حالا اونایی که تردید دارن دیگه گذشت، تصویب شد.
نتیجه این بود که بحث درباره شرایط رهبری کفایت میکند، اما هنوز مسئله مهم دیگری مانده بود، مسئله رهبری فردی در برابر رهبری شورایی.
اول باید تعیین بکنیم که شورایی باشه یا فرد باشه. ما اگر فرد شد یه جوره، رو فرد رأی بگیریم. اگر شورایی شد، شورای 5 نفری باشه یا 3 نفری باشه، یعنی 3 تا رأی‌گیری باید انجام بدیم، بعد میریم رو مصادیق.
در قانون اساسی اون زمان این بود که هم میتونست شورای رهبری باشه و هم میتونست تک رهبری باشه، هر دو باشه.
امام هم برای مسئله تمرکز در قوه مجریه، تمرکز در قوه قضائیه و جهات مختلف مثل یک مسئله ارسال مسلم بهش برخورد کردن. ذهنیت مردم هم نسبت به این قضیه یه ذهنیت جا افتاده است. اگر تفوه به شورایی در بین مردم بشه، مردم از همون احساس عدم امنیت و جهات دیگه میکن.
قانون بازنگری هم تعیین میشه تا 2 هفته دیگه. خود همین به اصطلاح همین خبرگان خودشون امضا میکنن، به رأی مردم میگذارن و بعد هم اصلاح و تصمیم نهایی رو میگیرن و هیچ مشکلی پیش نمیاد و مردم آماده هستن.
هر تعدادی شورایی صحبت کردن به همون تعداد فردی، عکسش هم همینطور، یعنی تعداد افراد مساوی باشن. خب خداوند این توفیق را به ما کرامت کرد که ما یکی از اون نفری بودیم که به طرفداری از فرد بودن صحبت کرد.
زعامت در اداره کشور حقیقتا یک دخالت اجرایی است، احتیاج به مسئولیت، تشخص مسئولیت و تمرکز مسئولیت داره. اداره زعامت در اداره امور کشور از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از جنبه‌های دیگه و همونطوری که در امور قضایی عرض کنم شورا به بنبست رسید و به شکست رسید و همچنین در قوه مجریه حضرت امام مقرر فرمودند که تمرکز تصویب بشه و مسئولیت اجرایی متمرکز بشه، میخوام عرض بکنم این از اونها ملاکش بیشتر درش هست، یعنی به اولویت قطعیه همون جهت رو داره. و لکن ما تجربه نکردیم، عیبش این است که تجربه ای که ما پشت سر داریم در رابطه با رهبری تجربه فردی بوده، تجربه شورایی رو نداشتیم که بفهمیم چه مضراتی داره.
در مثال اجرایی شکی نیست که شورا کار خراب میکنه، هیچ موفقیتی در کارهای اجرایی که به صورت اجرایی بوده نیست اصلا. اما در مسئله قانونگذاری مثلا راجع به تشخیص مصلحت مثال میزنم، شورای نگهبان مثال میزنم، هیئت دولت مثال میزنم، کارهایی که شورایی در این جاها انجام میشه بهتر از کارهای فردی نیست؟
یه نفر هم که شورایی صحبت میکرد، یه نفر فردی جواب میداد، دوباره یه نفر شورایی، یه نفر فردی.
من در اون اسنا به ذهنم آمد برای اینکه همون موقع مطرح بشه که بلکه شورایی رأی نیاره و مثلا اون مطلب امام هم یه مذکری باشه، عامل تذکری باشه، به آقای رفسنجانی یاد داشتی نوشتم که در هیئت رئیسه نشسته بودم بالا پهلوی آیت الله مشکینی، که یه چیزی امام در مورد آیت الله خامنه‌ای گفتن و شما در جریان هستید، خوبه که اون مطرح بشه. ایشون از طریق آقای طاهری خرم‌آبادی یاد داشتی به من دادن، یا بله یاد داشت بود، ظاهرن شفاهی نبود، که صبر کنید ببینیم شورایی به کجا میرسه، صبر کنید ببینیم که مسئله شورایی بودن به کجا میرسه اگر رأی نیاورد این مسئله مطرح بشه.
در همین مجمع دارید فردی یا اگر نشد افرادی رو دارید نام بردن از بعضی از آقایون، آقای حاج سید امیرعلی خامنه ای، همه شما ملاحظه کرده اید که ایشون واقعا مایه مباهات است. ایشون وقتی میخواد خطاب ایراد کند، خطیبون کیف خطیب، حرفهای عالی تازه، که اگر من تلاش میکنم و حرفای تازه رو بلد نیستم، حرفای کهنه رو میزنم، جبهه میرود یک سرداریست. ایشون مسافرت میکنه برای خارج، ملاحظه میکنید
آیت الله محمدی گیلانی چون یه بیان خیلی شیبایی داشت در ایجاد الفت و وحدت دلها و عرض می شود و اهلیت مقام معظم رهبری، و این برور نریم و ما که آیه به تعبیر ایشون امیر سید علی آقا میگوید، ما که امیر سید علی آقایی در بینمون از دیه برای چه عرض می شود، خودمونو به زحمت بندازیم، کشورمونو به زحمت بندازیم، چرا از وجود ایشون استفاده نکنیم؟
آیت الله سید علی خامنه‌ای در فروردین 1318 هجری شمسی در مشهد به دنیا آمد. پدرش آیت الله سید جواد حسینی خامنه‌ای، عالمی زاهد و تحصیل کرده، نزد اساتید برجسته حوزه علمی مشهد و نجف بود. آیت الله خامنه‌ای از همون دورانی که به دبستان می‌رفت، تحصیلات حوزوی را نیز آغاز کرد. دوران مقدمات و سطح را حدود 5 سال پیش پدر و اساتید برجسته حوزه علمی مشهد از جمله آیت الله هاشم قزوینی گذراند. همچنین درس خارج را قبل از 17 سالگی نزد آیت الله سید محمد هادی میلانی شروع کرد. سپس به حوزه علمی قم رفت و علاوه بر حضور در درس آیت الله بروجردی در محضر آیات عظام امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و علامه طباطبایی به تحصیل فقه و اصول و فلسفه پرداخت. در اواخر سال 1343 به دلیل بیماری پدر تحصیل در قم را علی‌رغم مخالفت برخی از اساتیدش رها کرد و برای کمک به پدر به مشهد بازگشت. در مشهد به تدریس در حوزه مشغول شد و یکی از دروس او در حوزه مشهد درس تفسیر قرآن بود. در این دوران علاوه بر تدریس و تبلیغ، تحصیل در حلقه دینی آیت الله میلانی را تا سالها بعد ادامه داد. از آغاز نهضت اسلامی، آیت الله خامنه‌ای وقتی که 23 ساله بود در کنار مبارزات و امام بود.